بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نوره بالحکمه و زلله بذکر الموت و غرره بالفناء و بسره فجاء الدنیا و حذره سولت الدهر و فحش تقلب اللیالی و الایام. توفیقی است محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در بیکران سخنان امیر المؤمنین به گلگشتی مشغول و بهره و حظی رو از مجموعه گرانسنگ نامه 31 امیر المؤمنین انشاءالله رهپوشه میبریم. نامه این که اشاره شد جامع ترین منشور تربیت و تهذیب و سلوک در متون دینی و اسلامی ماست. بدون مقدمه اشاره می کنم که امام در ادامه گفتار فرمود که احیه قلبک بالموعظه فرزندم، قلب و جان خودت رو زنده کن، حیاتی ببخش بر جانت به موعظه. روشن شد که گاه جان انسان می میرد گاه زنده است، یعنی ما یه نفسی داریم، یه روحی داریم که این گاه میت است، مرده است. اما تقلبی عظیم و جنایتی فأحی قلبی به توبت منک یا عملی و یا سؤلی، همان که در بیان زیبای سید العارفین سید الساجدین میخوانیم خدایا مرده است قلب من، زنده کن این دل و جان رو به رجوع و توجه دوباره‌ای به حضرت خودت. امام فرمود که فرزندم قلب و جان خودت رو با موعظه زنده کن. یکی از راه های حیات دوباره جان و دل موعظه. البته اشاره کردیم که موعظه صرفاً آن نیست که جنبه گفتاری داشته باشد. از سخنان خود این بزرگ است که فرمود هر آنچه چشم تو میبیند موعظه توست. گاه موعظه دیدنیست، گاه شنیدنیست، گاه گفتنیست، گاه عمل کردنیست. نه صرفاً بالای منبر و گفتن موعظه باشد. زنده کن قلبت را به موعظه و امت رو به زهاده. و اشاره کردیم که اون حرص ورزی رو کنترل کردن به فتوای خرد، حرص را به زندان کردن موجب اون می شود که جان می میرد اون بخشی که باید بمیرد. و گفتیم که این تعبیر امام به زنده کردن و مردن حاکی از این است که وجود و روح ما دو بخش دارند. یه بخش از وجود هرچه فعالتر ما زنده تر و شادابتر، یه بخش از روح و نفس ما هرچه مرده تر ما زنده تر و شادابتر. فعل همه ها فجورها و تقوا. تقوای روح هر آنچه پویا و جویا انسان کامیاب. اون بخش فجور اگر زنده شد امان، باید بمیرد اون بخش. امت و به زهاده، به زهد ورزی و بیرغبتی به شهوات در گفتار، در رفتار، عمل، جان، دل چنین کن. دیگه من به همین بسنده کنم. و قبهی بالیقین رو هم گفتیم. مشخص می شد ما دو روح داریم عزیزان، یه روح ضعیف، یه روح قوی. امام می فهمند که این قلبت و روحت رو قوی کن، تقویت کن. به چه؟ به یقین. یقین مراتب بالای ایمان است، مراتب بالای باور که دیگه هیچ خدشه و خللی در اون وارد نمیشه. این میشه یقین. این همانی است که انبیاء الهی میهمان این منزل میشوند و بر این سفره مینشینند. کزاند که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. به ابراهیم نشان دادیم چیزهایی که ابراهیم از موقنین باشد، عهد یقین باشد. بنابراین مقام یقین مقام بسیار مهمی است. این توانمندی ماست. ما می توانیم روحمون و نفسمون رو به مرحله یقین برسانیم. امام می فرماید این کار رو بکن، اما با چه انسان به یقین می رسد گفتیم. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا یبصرون. به شناخت به آفاق و انفس، هر مقداری که انسان شناخت در هستی و جهان و در وجود خودش بیشتر پیدا کند، یقین در وجود او متبلورتر می شود و فزونتر خواهد شد. این یک نکته است، یعنی شناخت بهتر. البته این شناخت بدون به کار بستن، علم بدون عمل یقین آور نیست. این هم تمام شد. گفتیم قوهی بالیقین، رسیدیم به این بخش، و نوره بالحکمه، سخن باقی ماند. مشخص می شود که روح و قلب انسان دو گونه است. ما یک قلب ظلمانی داریم، یک قلب نورانی داریم. نورانی کن، نور ده به قلب و جان خودت به حکمت. جان و دل ظلمانی محلی است برای وساوس، تردیدها، افکار شوم، خاطرات ناروا. اما جان نورانی محلی است برای زایش افکار نورانی، خواطر خوش، پربرکت، مؤثر و مفید. چگونه باید این دل و قلب رو ما نورانی کنیم؟ فرمود بالحکمه. طبعا مراد امیرالمومنین از حکمت همانی است که خود آموخته است از محضر پیامبر و قرآن، نه حکمت مصطلحی که ما بازگو میکنیم، نه حکمتی که مساوی با فلسفه باشه. این از اصطلاحات اخیر ماست. اگر حاجی سبزواری صاحب منظومه میگوید این فیلسوف بزرگ خراسان، نظمت حافل حکمت الذی صمد فذکر بالخیر الکثیر و عطیت، این از پیش خودش میگه این حرف حاجی با تمام عظمتش، که من این منظومه فلسفه‌مو در حکمتی نوشتم که خدا این حکمت رو در قرآن خیر کثیر گفته است. نه، این نیست. در قرآن حکمت به معنای دانش معقول نیست، به معنای فلسفه نیست. حکمت در قرآن آن است که میگویید و لقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان حکمت دادیم. بعد چی میشه این حکمت لقمان؟ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، اقم الصلاه وامر بالمعروف ونه عن المنکر ولا تسعر خدك للناس. تمام این توصیه های لقمان همه میشه چی؟ حکمت. اینها چیه؟ راهکارهای سعادت بخش زندگی کامیابانه. حکمت در قرآن، انشاءالله میرسیم عزیزانی که مباحث سوره اسراء رو در گفتگوهای شبمون تعقیب می کنند، می رسیم به آیه 23 و غزا ربک لا تعبدو الا ایاه، و حکم قطعی الهی آن است که جز او عبادت نشود. و غزا ربک لا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا، و نیکویی در حق پدر مادر ادامه پیدا می کند از آیه 23 تا 37-8 تمام میشه. ولا تخف ما لیس لک به علم، ولا تقتل النفس التي حرم الله. یه سری دستورات عجیب و تکان دهنده ان شاء الله خواهم گفت اونجا. بعد که تمام میشه، بعد میگه ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. پیامبر، اینا حکمت در قرآن عزیزان. حکمت دانش عملی است، علمی است، آگاهی است، دستورالعملی است که کاربردی است، به عمل منتهی می شود و استوار و بدون خدشه و نقض ناپذیر است. این میشه حکمت قرآنی، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی با همه، نه صرف یه مسائل ذهنی و فکری. امیرالمؤمنین فرمودین قلبتون نورانی کن به این حکمت الهی. این حکمت است که وجود انسان رو و روح انسان رو پرورش میدهد، نورانی میکند. توحید رفتار درست با والدین است، تبعیت از علم و و تمام اون مواردی که تواضع، همه اینها که در این دو فراز قرآن اشاره کردم مشاهده میفرمایید، و صدها چیز دیگر در کتاب الهی و در تعالیم دینی، اینها حکمت است. پس حکمت معطوف و متوجه به بعد عملی است، یعنی حکمت عملی، دانش استوار کاربردی زندگی ساز. و نوره بالحکمه. به مجرد این که امام این مطالب رو گفتند، یه جمله حساس و تکان دهنده ای رو عزیزان خانم ها و آقایان مطرح می‌فرماید. و ذلله به ذکر الموت، مثل اینکه خطر ما را تهدید می‌کند. نفسی که قوی باشد، جانی که نورانی باشد، جانی که و نفسی که زنده به موعظه شده باشد، ممکنه یک باره شیطان بخواهد دامی برای پیشرفت و موفقیت او ایجاد کند. و در این مواقع دام اصلی چیست؟ هیچی نیست مگر ابتداءً عجب، عجب، غروری که در نفس انسان حاصل میشه. وقتی انسان پله هایی رو طی میکند بالا میاد، بعد یه نگاهی به اطرافیان میکنه، میبینه کمتر اومدن در این حد، دیگران رو میبیند فرودستند، بعد یک باره میگوید این منم طاووس علیین شده، یک مرتبه میگوید عوام کلن آم، یک بار لحنش لحن متبجبرانه، متبخترانه و غرورانگیز میشه. و این آفتیه که اگر انسان به این مبتلا شد دیگه توقف و تنزل. لذا امیرالمؤمنین میفرماید در عین اینکه این نفست رو قوی میکنی، نیاز به آن است که یه تواضع و ذلتی به این نفس بدی که غرورش نگیرد. با چی؟ ذلله و تذلیل کن، یه ذلتی به این نفست بده. به ذکر الموت، به یادآوری مرگ. البته میدانیم این نکته هست که بسیاری از صاحبان و صاحب فکران در علوم انسانی، مثلا در مباحث تربیتی یا روانشناختی، خیلی مایل نیستن که انسان ها زیاد به یاد مرگ باشند. مخصوصا اونها که به نظریه لذت‌جویی معتقدند، میگن نباید انسان خیلی یاد مرگ کنه، اصلا دلیلی نداره انسان یاد مرگ باشد، هر آنچه باشد موجب کاستن انگیزه او می شود، نشاط انسان رو کم می کند، لذت جویی رو محدود می کند. الهیون اینو اعتقاد ندارن، امیرالمومنین اینو اعتقاد نداره، این تفکر رو. علی معتقد است که زندگی رو باید با تمام ابعاد اون شناخت، با ابتدای اون و انتهای اون صادقانه و عریان باید آشنا شد. مرگ حقیقتی است مبرهن، سرنوشتی است محتوم پیش روی تمام انسان‌ها. اگر ما دانستیم حقیقت مرگ را و متوجه به مرگ شدیم، فواید عجیبی برای ما دارد. اگر ما دانستیم که فرصت درنگ و توقف ما در دنیا اندک است، محدود است. شما سفری رفتید، نمی‌دونید که پایان این سفر چند روزه. روزی که فردا میخواید بیاید بهتون میگن آقا بلیتتون بال فرداست، باید برگردید. ما که هنوز کارمون نکردیم، سوغاتمون نخریدیم، ما که هنوز تفریحمون نکردیم، هنوز نمیدونم کجا رو ندیدیم، فلان جا رو ندیدیم، اومدیم اصفهان، میگن نه دیگه باید برگردید، تمام شد. نمیشه. اما که از ابتدا دونستید شما موقتید و این بازه زمانی هم توقف شماست، برنامه‌ریزی میکنید، کاملا مشخص میکنید اهدافتون رو، کوتاه مدت، دراز مدت، و رفتاراتون رو میسنجید، هدف گذاری میکنید. اولین برکتی که عزیزان توجه به مرگ دارد اینه که انسان رو به یه قاعده مندی و زمان بندی دعوت میکند، از بیهودگی به در میآورد. من اینکه میدانم بسیار زیاد میهمان این خاکدان نیستم، متوجه رفتار خودم هستم، وقتی میدونم انتهای من چیست، لذا با انضباط و دقت برنامه ریزی برای زندگی و اوقات در کف خودم میکنم. دو، همین که امام فرمودن یاد مرگ انسان رو یه تواضعی میده. اینو دیدید تو مراسم تشییع جنازه ها، وقتی میرید نمیدونم به تعبیر شما دوستان عزیز باغ رضوان میرید برای هفتم یک کسی، دیدید اینا که اومدن سر خاک، همه اینا که میشناسین شو یلی هستن تو این شهر برای خودشون، اجهات اقتصادی علمی، میبینی همه سراشون پایین، همه نگاه میکنن به این قبرها، به این سنگ گورها، این آقای فلانی هم کلاس ما بوده، این آقا فلانی هم حجره ما بوده است، این فلان بوده است، این پسر عمه ماست، نگاه به این سنگ قبرها میکنن، نگاه میکنن این قاری داره میخونه آیات رو، کل نفس ذائقة الموت، این هم سر تکان میده. یاد مرگ شاخ غرور رو میشکند عزیزان در وجود انسان، و خود این یه توازنی در جان انسان میبخشد. و قصه این میشه که هر که باشی یا به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این که سنگ سیهش باقی است، اختر چرخ ادب و پروین است. هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. اینقدر قدرت ها، قوی شوکت ها، اعلم العلماء، افضل الفضلاء، اتقى الاتقیا، همه اینا خوابیده روی این تخت غسالخانه به دست غسال، یا قدبه یمینن به شمالا، چپ و راستشون میکنن میشورندشون تا به اون خانه و حفره گور به سپارن جسد اینها و جسم اینها رو. یه تواضعی به وجود انسان میدهد و غرور رو میشکند یادمان چنین پدیده. سوم از فواید یاد مرگ در منظر این بزرگان اینه که انسان اگر یاد مرگ افتاد، نمیشه که تا خود مرگ بمونه دیگه. بعد یاد چی میفتند؟ یاد بعد از مرگ میفتند. بعدش چه خبر است؟ حالا ما رو گذاردن تو این گور، بعد چی میشیم؟ بعد به کجا منتهی میشیم؟ وای وای. بعد اگر کسی درست این دو بفهمد، ناله های اون چون سید و ساجدین بلند میشه. آه آه من وحشت قبری، آه آه من زیغ لحدی، آه آه من وحدتی. بعد اون صداهای امام رو میشنوید که داره چگونه عارفانه سخن میگوید، عاشقانه میناله. چه ناله های فراقی رو که در اون چه دودی، چه آتشی دیده میشه. امیر المؤمنین فرمود متواضع کن این نفست رو به یاد موت و قرره بالفنا. این قضیه فنا و رفتن رو تو وجود خودت حل کن، تثبیتش کن، بدون قطعیه، برو برگردی هم ندارد، مسلم و غیر قابل انکار. و بسره فجاء الدنیا. واقعا عجیب عزیزان، واقعا عجیب این چیدمان سخن امیر المؤمنین صلی الله علیه یا ابا الحسن. و بصره فجایع الدنیا، بصره و بصیرت بده به نفست و جانت. گاه بعضی از جانها و روحها بصیرت دارن، گاهی ندارن. باز کن چشم جانت رو، باز کن چشم جانت رو به چی؟ به فجایع دنیا، به فجایع دنیا. فجایع جمع فجیعه، از ماده فجع میاد. فجعه به معنای اموری که تعلم زایی و دردآوری دارند. میگید عجب فجیعه، عجب فاجعه، اموری که اینها رو میترسانه انسان رو، درد میاره، تعلم میاره، ناخوشی برای انسان میارن. فرزندم شناخت، این خیلی نکته مهمی است در تربیت. شناختت به دنیا باید شناخت جامع الاطراف باشد. نباید دنیایی رو ببینی و بشناسی که دوست داری، باید دنیا رو با تمام اشکالش بشناسی و با اون مواجه شوی تا سازوکار رفتار صحیح رو بدانی. نباید در آرمان شهر ذهنیت زندگی کنی، باید در دنیای واقعی زندگی کنی. ببین چه خبره تو جامعت، اطرافت چه دارن، چه میکنن مردم. تا زمانی که ندانی نمیتونی درست تو این اجتماع زندگی کنی. اگر در محیط بسته خودت فقط فکر کردی و دیدی و شناخت پیدا کردی، برای همون محیط خوبی، برای هم مسجدت خوبی، محرابت خوبی، برای جای دیگه خوب نیستی، تربیت جواب نمیده. با چشمت رو باز کنی، ببینی، به نفست کاملا آگاهی بدی این ویژگی ها را، همه چیزش و زیبای دنیا رو باید آگاه باشی نسبت به اون و اطلاع داشته باشی. من همینجا عرض کنم اینی که امام فرمان فجایع دنیا، بعد هم دو سه عبارت مثل این دارن. دنیا فاجعه نداره. کی فاجعه داره؟ اهل دنیا. این به اصطلاح ادبی وصف به حال متعلق موصوفه. ان تطاب و متم ما سبق به وصفه او وصف ما به تلق. عرب ها دو کتاباش ادبیشون میگفتن که گاهی میگویند که جا انی رجلون عالمون، آمد یه انسانی که عالم بود. گاهی میگن جا انی رجلون عالمون، اما ابو، آمد یه کسی که عالم بود، اما کی عالم بود؟ ابو، پدرش عالم بود. این وصف و صفت علم مال خود این فرد نیست، مال کیه؟ مال پدرشه. بعد شما میگید گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو رجا حاصل. این دو نوع صفت داریم. اینی که امام میفهمند وصف به حال متعلق موصوف اهل دنیا هم که فاجعه بار زندگی هاشون. امیر المؤمنین اینو میفرمان فرزندم در نگاه به دنیا دقیقا چشمت رو باز کن، هم زشت رو ببین هم زیبا رو. میدانید شیخ عجل سعدی شیراز دو تصنیف و تألیف دارد که ماندگار باقی است تا امروز. میگویید گلستان و بوستان. بوستان اون دنیاییه که سعدی تو ذهنش ساخته و دوست داشته زندگی این باشه. نگاه کنید بوستان رو، آرمان شهر سعدی است. اما گلستان اون دنیاییه که سعدی رفته گشته دیده شناخته، از جامعه دمشق رفته تا اون انتها و جنوب شهر غرب سیاحی کرده، همه اینها رو دیده، بعد گلستان رو نوشته است. گلستان دنیاییه که واقعیت‌های موجود زمان سعدی را نشان می‌دهد و حال هوای جامعه را. لذا به تعبیر آقایان تو گلستان شما حتی اخلاق ماکیاولی هم می‌بینید. تو گلستان حتی می‌خوانید که شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. حتی اینها را می‌خونید تو گلستان. اون دنیای واقعیته. این خیلی نکته مهمی است. امیرالمومنین میفهمد چشم تو به واقعیت‌های دنیا باز کن، ببین حقایق را. بعد اونگاه قصه همان میشود که میگوید ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. هم بی ادبان رو ببین، هم بی ادبی رو ببین، هم ادب رو، هم با ادبان رو. خودت رو در یه سیکل بسته قرار نده، باز کن جان و روحت رو به این مطالب، آگاه باش. اگر زندگی رو در تمام ابعاد اون شناختی، روی کرده یک جانب گرایانه به زندگی نداشتی، موفق خواهی بود خودتو میتونی محفوظ کنی و حفظ کنی. به الا با یه نسیمی که ببزد ممکنه تکان بخوری و خزاندار بلرزی و برگ وجود تو فرو ریزد. و بسره فجایع الدنیا و حذره صولت الدهر، و بر حذر بدار تحذیر المخافت و الاحتراز عن امر مخیف. وقتی چیزی بود خیلی مراقبش بوده میشه تحذیر، چه حذر. فرمود به حذر بدار از صولت ده، صوله حمله های یک باره. اینم دهر باز یعنی چی؟ یعنی مردم دهر، مردم روزگار. حواست باشه، کاملا مراقب باش، شناخت داشته باش به رفتارهای ناگهانی و یک باره و اموری که با اون مواجه میشی در زندگی و در جامعه. و فحش تقلب اللیالی و الایام. فحش، فحشه در لغت یعنی زیادی. اصطلاحش اینو در بازار دوستان و بازاری عزیز میدونن. تو خیاراتی که در فقه مطرح میشه، یکی از خیارها خیار غبنه. البته خیار که میگیم یعنی اختیار، نه خیار سبز. این خیار عربی است، یعنی اختیار به هم زدن معامله. 14 راه برای به هم خوردن معامله وجود دارد. به اینها میگن خیارات در فقه. یکیش خیار غبنه. شما رفتید این جنسی رو خریدید، میرید انتهای بازار میبینید 30% داره ارزونتر میده. شما مستقیما حق دارید معامله رو یک طرفه به هم بزنید. نام این خیار غبنه. یعنی شما مقبول نشدید، سرمایه این که دادید اونقدر کالا نگرفتید. اسم این خیار غبنه. حیفم میاد نگم، عجیبه که از اسامی قیامت چیه؟ ذالک یوم تقابن. تقابن از غبن بالاتره، یعنی عالمی که همه مقبونن. ابوذر هم مقبونه، ابولهب هم مقبونه، منتها غبنشون فرق میکنه. ابوذر غبنش اینه که خدای من چرا اینقدر کار کردم به این همه نعمتی که من دادی، کاش من دو برابر این عمل میکردم، میتونستم، چرا نکردم. ابو لهب هم که معمول قبلش کجاست و چیست قبل. حالا تو این قبل فقها ها میگن چند درصد، چه مقدار قبل عامل به هم خوردن معامله است؟ شما 1%، 2%، 3%. میگن اگر قبل فاحش باشه، یعنی چشمگیر باشه، حالا به چیزا رو میشه گذشت. فاحش یعنی زیاد فزون. سخنانی که زشتی زیادی دارد و آن هم فحش میگویند. کلماتی که زشتی زیادی داره، رفتارهایی هم که خیلی ناپسنده و زشته، به اونها چی میگن؟ فاحشه. ولا تقرب الفواحش. فواحش، فاحشه یعنی کارهایی که خیلی زشته دیگه. فرض کنید مثلا در قرآن ولا تقرب الزنا، خداوند زنا را فاحشه مینامد، یعنی که نتوان شست از زنگی سیاهی، زشتی اون، پلشتی اون فوق‌العاده است. در اینجا امام میفهمد و فحش تقلب اللیالی و الایام. به نفس خودت بشناسان، کاملا آگاه باشه نفست. تقلب زیر و رو شدن و تحولات. از این تحول زیادی که در شب و روز و روزگاران هست، تو حال دنیا و مردم دنیا مراقب باش. اون شاعر کذایی مشروطه گفت زمن بشنو، اگر اهل تمیزی به دنیا نیست چیزی شرط چیزی. اونهایی که تا دیروز چنین میدانستیدشون یه مرتبه چنان میشوند، اونها که چنان بودن چنین میشوند. زمن بشنو، اگر اهل تمیزی به دنیا نیست چیزی شرط چیزی. کاملا به نفست اینها رو تعلیم بده، باز کن چشمت رو به این تحولات، تغییراتی که در روزگار است. یه مرتبه از تخت بر تخته، از تخته بر تخت، اینها رو کاملا بدون آگاه باش. این معادلات روزگار رو، زندگی رو، تاریخ رو، زمان رو و مردم را. و اعرض علیه اخبار المازین، چه دنیایی رو امیرالمومنین پیش روی ما باز میکند با این تعالیمش عزیزان. و عرضه کن بر خودت، عرضه کن بر خودت اخبار و گزارشات پیشینیان را. و ذکره به ما اصحاب من کان قبل کمن الاولین، و متذکر کن خودت رو و نفست رو به آنچه پیش آمد برای پیشینیان قبل از تو. یعنی امیرالمومنین فرمود فقط تو زمان خودت زندگی نکن، فراتر از زمانت زندگی کن، پیشتر از زمانت زندگی کن، واکاوی کن، کالبد شکافی کن، گذشته رو بشناس، پیش از خودت رو ببین چه خبر بوده از تو این شهر، تو این دیار، تو این کره خاک، کیا بودن، کیا اومدن، چه کردن، چه شد. اگر میبینید این یادگارها رو در این شهر تمدن و در این شهر پرعظمت از جهت تاریخ و تمدن اسلامی و ایرانی، بلکه چی بوده، چه اتفاق، چرا تو این مقطع زمانی این آثار دست سلاطین صفویه و سلسله صفویه چرا دست داد؟ خوبه دوستان عزیزی که شما بالاخره اهل این شهر رو، فرقی نمی کنه، البته میراث باقی ملی و دینی ماست اون چه در این شهر وجود داره. در آقایست در دانشگاه مکیل کانادا به نام آقای راجر سیوری، آقای راجر سیوری، ایشان اولین صفوی شناس غربه. یه کتابی دارد به نام تاریخ عصر صفوی، این ترجمه شده، دو مترجم ترجمه کردن. اینو بخونید، اینو بخونید شما دوستان، ببینید صفویون در عصر زمان خودشون چیکارا کردن، چی شد این اتفاق افتاد در این برهه تاریخ، با همه خوبی ها و بدی هایی که البته دیگه سلطنت و حکومت و این هم در کنارش عوارضش هم داره دیگه. ببینید چطور بوده است. یه اصول و قواعدی در این شناخت ها به دست میاد عزیزان که لایتغیره، همیشه حاکمه، امروز هم حاکم است، دیروز هم بوده است، فردا ها هم خواهد بود. اینی که انسان ذهنش رو باز کند، نگاه به پیشین بکند، نگاه آینده، با همان شیوه‌ای که قرآن داره. اینو من بارها گفتم، معذر مبارکتون، قرآن نمیاد کتاب تاریخ باشه برای ما تاریخ نه. فلانی در این تاریخ به دنیا اومد، این تاریخ فوت کرد، این روز روز شما رو زندگیش این بود، بیوگرافیش، نه. قرآن تحلیل تاریخ میکند، نه نقل تاریخ، نقد تاریخ میکند. این شیوه نگاه آموزنده است. امیرالمومنین فرمود بر خودت عرضه کن اخبار پیشیان را و متذکر کن خودت رو با اون چه برای اونها پیش اومد، هیچ فرقی نمیکند. و سیر فی دیارهم، سیر کن. حالا تو اگه سیر فیزیکی میتوانی سیر فیزیکی، و الا سیر ذهنی و فکری، برو سیر کن در دیار اینها. و آثارهم، و اون چه ازشون باقی مونده هست. بعد فنزور، فنزور یعنی چی؟ همیشه گفتم یعنی دقت به تمام وجود، نه نگاه، بلکه دقت به تمام وجود. فنزور، بعد به تمام معنا دقیق شو. فی ما فعلو، چیکار کردن اینها؟ علت موفقیتشون یا شکستشون چی بود؟ فی ما فعلو. و در این حال و عمن تفلو، کجا بودند؟ به کجا منتقل شدند؟ از کجا به کجا؟ و عمن تغلو و این حلو و نزلو، بعد پایانشون کجا بود؟ به کجا رفتند؟ به کجا رسید کارشون؟ منتها علیهشون چی بود؟ و کدام بود؟ و این حلو و نزلو، حل به معنای فرود آمدن در مکانی، همون نزلوست. از ادبیات سفره که امام مطرح، مسافرانی بودن که رفتند، ببینید اینها چگونه رفتار کردن. یه رفتار شناسی تاریخی از اینها به عمل بیار، اون اصول و نکاتش رو بیرون بکش و با اون زندگی کن فرزند من. فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ انتقلوا عن الاحبه. تو میبینی که اینها چه جور جدا شدند از مجموعه دوستها و دوستیهاشون، چگونه گذاردند و رفتند. یه وقتی وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به جبرئیل وقتی فرمود جبرئیل آها جبرئیل برادرم جبرئیل منو موعظه کن، بعد جبرئیل اون جملات زیبا رو گفت، گفت پیامبر اش ماشد، هر چقدر میخوای زندگی کن، آها بدون جاودان نیستی، خود تعیین کن روش زندگی تو. احبب من شئت، با هر کی میخوای دل ببند، اما فإنک تفارقه، این دوستی پایان آن جدایی است. جوری تقسیم کن دوستی هاتو که بتونی یه روز ببری و دل بکنی و جدا بشی. فرمود اینها میبینی که از دلبستگی های خودشون جدا شدن، از هر آنچه که دوست داشتن و هر آن کسی که دوست داشتن. و حل و دار القربه، در دیار وحدت و تنهایی ساکن شدن. و کأنک عن قلیل قد صرت کأحده، و فرزندم تو هم به زودی یکی از همانان خواهی بود. این سرنوشتیست، مسیریست که تو نیز پیش رو داری و باید در این وادی گام بنهی. لذا من توصیه میکنم به تو، فاصلح مثواک. اصلح این چی؟ یعنی اصلاح کن، یعنی درست بساز، عیوب رو رفع کن، این خانه رو اصلاح کن. یعنی چی؟ یعنی اگر درزی دارد، نمیدانم، اگر احیانا گچی ریخته است، اگر احیانا تخریبی سقف مشکلی داره، اینو کاملا آبادانش کن. فاصلح مثواک. مثوا از ماده سوا بالمکان ای اقام فی، جایی که انسان میره دیگه مقیم میشه، این میشه مثوا. فاصلح مثواک، برو پس اون مثوای خودت رو جایی که قطعا در اون ساکن میشوی را اصلاح کن از الان. یعنی جهان آینده خودت رو، خانه اصلی خودت رو آبادان کن. از الان میتوانی، وقتی اونجا بری کاری نمیتونی بکنی. الان اصلح مسماک. و توصیه میکنم به شکل جد، حواستو جمع کن و لا تبع آخرتی که به دنیاک، نکند بفروشی آخرتت رو به قیمت به دست آوردن این دنیا. ادبیاتیست که خدا در قرآن به کار میبرد در حق یهود. اینها کسانی بودند که از این جماعت کسانی که اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، زندگی دنیا رو گرفتن، گفتن دم غنیمت، این کاغذ رو به قول ما تو جیبش کرد، در آورد، هی باز کرد، هی نگاه کرد، دمدم صبح که شد گفت فما عاقلون با الوجود به دینی، کدوم عاقلی نقد رو میگذره نصیحه رو میگیره. من عمر سعد این حکم ری دستم، این نقده. حالا خدای حسین به من وعده داده است که فردا بهشت میدهد، خب من گندم ری رو راها کنم برم بهشت رو بخوام؟ همین پیش روم همین خوبه. بلند شد، حرکت کرد، اومد وارد نبرد با سید و شهدا شد. توجه دارید؟ فروخت، معامله کرد، ملک ری رو گرفت، ملک الهی را پس زد. البته به تعبیر تاریخ به ری پای عمر سعد هم نرسید، اما در این حال خواست معامله کند. لا تبع آخرت که به دنیاک، خیلی مراقب باش نفروشی آخرتت را به قیمت به دست آوردن دنیا. میفهمیم هممون معنی چیه، نیاز به توضیح بیشتری نداره عزیزان، هممون درکش میکنیم یعنی چیه، که یا دنیا فروش آخرت بخریم یا آخرت فروش دنیا بخر، اینو کاملا درک میکنیم هممون. خب حالا اگر بخوایم اصلاح کنیم مسمای خودت رو، یه سازوکاری داره. من یه چند تا توصیه بهت میکنم فرزندم، از همینها شروع کن. و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف. خدا میداند به حق امیر المؤمنین، اگر همین دو جمله حضرت از کل این نامه برای ما نمونه کفایت میکنه. و دع القول فی ما لا تعرف، فرزندم دع یعنی رها کن، فرو گذار، القول سخن گفتن را، فی ما لا تعرف، در اون حیطه و حوزه‌ای که معرفت و شناخت به آن نداری. از زیباترین آموزه های نهج البلاغه آموزش شیوه سخن گفتن است. در یه جایی امام سال قبل میخوندیم خدمتون در حال و هوای منطقین فرمود منطق و هم و ثواب، سخن گفتن اینها ثواب، مفید است، سازنده است، مؤثر است. در یه جایی دیگه حسن کلام را علی مطرح می کند، سخنی که حسن دارد حسن است، زیباست، جذاب، جالب، ثواب درست، دقیق، مؤثر، کلامی که نسخ درش وجود دارد، خیر درش وجود دارد. اینجا ویژگی قول و کلام را امیرالمؤمنین معرفت می داند، علم می داند. یعنی ساده تر، فرزندم سخنی را که علم به آن نداری بر لب جاری مکن، سخنی رو بگو که از علم تو برخیزد، نه از ظن و گمان و تخمین و ندانم کجا خواندم در کتاب. نه، نگو، خواهش میکنم ببند آن را اگر نمیدانی. دو آفت اصلی برای کلام وجود دارد که صفحات وحی رو که ورق میزنید میبینید از سنگین ترین جرائمه، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، اینی که انسان چیزی رو بگه که علم به اون ندارد. دوم افترا علی الله کذبا، یعنی دو ویژگی هم که آفات اصلی نگونساری انسان در کلام است، گفتار کاذبانه، گفتار جاهلانه. این دو حرفیه که امیرالمومنین تو این جمله کوتاهش داره میگه. سخنتون و حرفی رو که میزنید بر اساس معرفت باشه، مقداری که شناخت دارید لب باز کنید. چیزی رو که نمیدونید چرا میگید؟ سخنی رو که آگاهی و شناخت به اون نداری چرا منتقل میکنید؟ چرا لب باز میکنید؟ در آن چیزی که شناخت و تسلط و آگاهی به اون ندارید میدونید لازمش چیه؟ صاحبان نظر که نشستن به حرف شما رو دارن گوش میکنن چی میگن با خودشون؟ حالا به روی شما نمیآورن به تعبیر عامیانه ما، اما کفا بذالک جهلن، خود امیر میفهمد. برای اثبات جهالت و نادانیمون همین کافیه که سخنی را بگوییم که از علم نیست، از آگاهی نیست. بعد توجه بفرمایید، بینی و بین الله، همه یه امروز رو به گل روی این نامه تمرین کنیم، هممون همین امروز رو تمرین کنیم تا شب. هر سخنی که میگیم بسنجیمش اول، ببینیم با علم و آگاهی است بگیم و الا نگیم. گمان میکنید چند درصد از سخنانمون دیگه نخواهیم گفت؟ باور کنید بیش از 50%. یه بخش عظیمی دهانمون بسته میشه و بعد چه انرژی حفظ میشه برای ما، چقدر کمک میکنه به انضباط ذهنیمون، به آرامش بخشیمون و به روابطمون در جامعه. از بعد اصلی قضیه هم که تقوای ما رو حفظ میکند، روح ما رو نورانی میکند، ظلمت رو از وجودمون میبرد. فرمود فرو بگذار، خود تعبیر ده خیلی جالبه، ده بگذار، فرو بگذار آن سخنی را که به آن علم و آگاهی نداری. این یک. والخطاب فی ما لم تکلف، و این که خطاب کنی باز هم همونه، صحبت کنی با دیگران، حرف بزنی در چیزی که ما لم تکلف، اصلا حیطه تو، تکلیف تو، مسئولیت تو نیست. این خیلی مهمه، اینم مثل اولی عزیزان. این دوتا توصیه. ببینید واقعا در زندگی استعداد ما، اندیشه ما، توان ما و توش ما چقدر صرف میشه در 24 ساعت در امور پرسشگری از مسائلی که هیچ دخلی به زندگی من و شأن من ندارد. سرکشی در زندگی زید و عمر. خب حالا شنیدم عروس فلانی اینطور شده، داماد فلانی اینطور در اون، تا بیاید دیگه این از مسائل اینطور عامیانه عرفی بگیرید تا مسائل کلانتر. بسیاری از قضایی در زندگی به من هیچ دخلی نداره اصلا، نه من شأنی در اون دارم، نه نقشی دارم، نه مسئولیتی دارم، نه سمتی دارم، نه مفید برای من اصلا. این جمله رو من خواهش میکنم اهل قلم حتما بنویسید، من حسن اسلام المرء، من حسن اسلام المرء یعنی از نشانه های خوش مسلمانی، مسلمان خوب بودن انسان، مرء یعنی انسان، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، ترکه ما لا یعنی. از نشانه های مسلمان درست حسابی بودن اینی که انسان رها کند و ترک کند چیزهایی که به او ربطی نداره. چه دخلی به من داره که آقا این همسایه الان تو خونه صدای داد بلند شد، و من چه دخلی دارم؟ چه دخلی داره من که فلان جایی اموری که مربوط به من است، جزء وظایف منه، تکالیف منه، حقوق منه، فبه ها وارد میشم. اما اونی که نیست چرا؟ چرا باید این ماشین رو سوخت زدید؟ حالا شما مقصدتون این نیست، داره میمیرید، حواسش پرت اینه، اما این انرژی رو از بین بردید، این بنزینتون رو سوزوندید، بالاخره 80 دید 100 دید جواب نمیده، اینطور رانندگی نکنید. داره میره کجا؟ داره این توان من کجا صرف میشه؟ امیر المؤمنین و الخطاب فی ما لم تکلم، سخن مگو، گفتگو مکن در اون محدوده ای که هیچ فایده ای به تو ندارد، نه مسئولیت توست، نه حق توست، نه تکلیف تو. و امسک عن طریق اذا خفت زلالتو، همینطور که امام فرمود در گفتن مراقب باش. من اینو بگم که اول سرفصل بگذارم بحث رو خدمت دوستان. همینطور که در گفتن این حساسیت رو امیرالمومنین تذکر میدهد، در رفتارم همینه. پاره ای از رفتار است عزیزان که برای ما روشنه، این وظیفه است، میدونیم، عالمانه آگاهانه عمل میکنیم، اما بعضی از امور که برای ما اینها تاریک روشن نیست. بعضی از امور هم هست که 100% زشتی اون روشن است. یعنی ما یه حدیثی داریم به نام حدیث تثلیث، همه امور رو سه گونه تعریف میکنند. الان میخونم حدیث رو براتون، ببینید جمله امام رو بگم. امسک یعنی چی؟ خویشتنداری کن. عن طریق، از راهی که اذا خفت زلالته، از راهی که میترسی بری که این راه به چاه باشد نه به راه باشد، اجتناب کن. میترسی، نه علم داری. اگه علم داری که چاه هست، خب چرا میری؟ خب داری خودکشی میکنی، انتحاره. اما اگر مسیری رو و یا کاری رو میخوای انجام بدی که احتمال زلالت در اون وجود دارد، من علی خواهش میکنم که دست بردار. اگه احتمال زلالت میری، چرا؟ فإن الكف عند حيرة الزلال خير من ركوب الأحوال. یه اصطلاحی رو بازاری های خودمون دارن، وقتی یه معاملهی داره که ریسک، میگن آقا سود نخورده بهتر از زیان حاصل شده، سرمایه از کف داده. ما فوقش اینه که سود، خب ما تو عمرمون چقدر سودایی که نخوردیم و باشه، اما وقتی سرمایه رفت رفته دیگه. امام میفهمن نرو در مسیری که احتمال زلالت میدی، تو راهی که راه نیست. بعد وقتی که میفتی در گیر این احوال، حولها، استرابها، ترسها و نگرانیها میشی، هیچ ارزشی نداشت که پای در این وادی مهلک و مهیب ذهنی فکری و عملی بگذاری. همون گونه که عرض کردم، فرمود امران بیان رشته هون فیاد تبع، به کارهاییست، اموریست که روشن است، بگیرید برید. امرون بینون قیه و فیشتنب، یه کارهاییست که قیه اون زلالت اون روشنه، کنار بگذارید. اما یه کارهاییست که شبهاتون بین ذالک براتون روشن نیست، خیلی اینو چه کار بکنید؟ من ترک شبهات نجا من الحلقات، هر کسی که شبهات رو کنار میگذارد از اون حلقات نجات پیدا میکنه. اما تو منطق دنیای امروزی نیست، تو خیلی از فرهنگ ها میگن نه عابد ریسک کرد، باید همه کار رو انجام داد، باید هر چیز خودت بفهمی، تجربهش کنی، اینو بخوری، این کار رو انجام بدی، بعد بد بود یا خوب بود بفهمی، بعد نتیجهش میدونی چی میشه. گاه انسان چی رو تجربه میکنه که بعد از اون دیگه فرصت تجربه بعدی پیدا نمیکنه، دیگه میشه همین کلام امیرالمومنین، میشه رکوب، میشه رکوب الاحوال. دیگه انسان رفته است عزیز من، دیگه فرصتی نداره دوباره چیزی رو تجربه کند. توصیه بسیار حکیمانه ای رو فرمود، حالا و امر بالمعروفه، اما به شرط این که تکن من اهل امر، به معروف کن، اما به شرط این که خودت هم اهل معروف باشی که انشاءالله باید بحث رو با گستره‌ای که دارد منظر مبارک عزیزان مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت سخنان امیر المؤمنین منور و مزین بفرماید، توفیق استفاده و بهره از کلام علی رو نصیب و حظ همه ما قرار بدهد.